بسم الله الرحمن الرحيم. در تنبیه سوم بحث این بود که استیجار بر عبادات نیابیه بنابر فتوای مشهور متأخرین درست است، در حالی که گفته شد که استیجار و اخذ اجرت بر عبادات و بنابر قولی بر کل واجبات اشکال داره و جایز نیست. چگونه می شود این فتوا و نظریه را با اون مبنا سازگار کرد و راه حل چیست؟ عرض کردیم وجوهی برای حل مسئله در کلمات بزرگان ذکر شده. اولین وجه همان وجهی بود که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در مکاسب و همینطور در اون رساله الاجرت و علی الواجبات یا علی العبادات ذکر کردند، و خلاصه این وجه این بود که در اعمال نیابیه، در عبادات نیابیه دو امر وجود داره، یکی خود صلات و یکی هم نیابت از میت در نماز. این دو تا موضوع هست و دارای دو امر است و اون چه که بر او اجرت اخذ میشه و شخص برای اون اجیر میشود همون نیابته. اجرت در مقابل نیابت هست و اون چه که عبادت هست و محور قصد اخلاص و تقرب نماز هست، صلاته. بنابراین اونی که عبادت است و نمی شود بر آن اجرت گرفت، صلاته، و اون چه که بر آن اجرت گرفته می شود نیابت است. پس تغایر الموضوعان، دو موضوع با هم متفاوت شد. یکی از شود که محور و موضوع اخذ اجرته و دیگری که از این متفاوت است موضوع عبادت و قصد قربته، و اینها با هم دیگه تنافی نداره. این خلاصه وجهی بود که مرحوم شیخ ذکر فرموده بودند و متأخرین هم همه از ایشون این را نقل کردند. این وجه محل مناقشه قرار گرفته به چند سامنکن، به چند بیان و دو سه مناقشه متوجه این وجه و تصحیح و توجیه اول شده. مناقشه اول این بود که مقصود شما از نیابت چیست؟ اگر مقصود شما از نیابت اون عمل جوانحی باشه، یعنی اون قصد این که من جای او هستم، قصد این که این عمل برای اوست، این اگر باشه بله اینجا این غیر از عمله، این قصد عرض شود که غیر از عمله و خیلی هم روشنه که بر این قصد کسی مزد نمیده، این اگر مقصود قصد به عنوان یک فعل جوانحی مستقل باشد جدایی درسته از اون فعل، ولی عرض شود که این تصمیمی بر این که داره از قبله، بر این که این عمل را انجام بده، این تصمیم قبل از عمل این جداست، ولی مسلم اجرت بر این واقع نمیشه. این فرض اول. اگر نه اون نیابت و از شود که قصد نیابی مقصودتون اون نیابت و قصدی باشه که در واقع همراه عمله و روح عمله، در حین عمل و همراه عمل و روح عمله، اگر این باشه از شود که اون وقت این نیابت گفتیم که یک فعل مستقل در خارج نیست، حتی وصف عرضی مستقل هم نیست که یک وصف عرضی باشه، این بیشتر شبیه یک مفهوم انتزاعی است که متحد با عمل در خارج. ترکیب این با عمل در خارج ترکیب اتحادی است نه انضمامی. یعنی که نیابت یک چیزی باشد و صلات یک چیز دیگری، نه اینجور نیست. این صلات نیابی است به گونه ای که نیابیت سراسر وجود اون را فرا گرفته است و وصفی است که در عمق وجود اون حضور داره، برای اینکه اصلا اون نیت عمل در حقیقت روح عمله، این عمله، اصلا چیز جدایی نیست. از این جهت است که ترکیبش ترکیب اتحادی است، در خارج جدا نیست. و عرض شود که اینجا دیگه و اجرت هم که بر اون میگیم واقع شده، یعنی در حقیقت بر خود عمل، تو عمل با این ویژگی، عمل با این ویژگی. و این دیگه نمیشه بگیم این دو تاست، اجرت بر اینه، یعنی بر نیابت هست، نیابیت عمله، و عمل خود اون هست و عبادت هم اونه. اینا اصلا در خارج در تار و پود هم قرار گرفتن، قابل تفکیک نیستن. حالا ببینید، من این اشکالی و مناقشه است که به این وجه اول وارد شده در کلماتی، به شکلی در کلمات آقای خویی، و من تأخر عده زیادی همین رو فرمودن که اینا اصلا در خارج یکی هست، نمیشه تفکیکشون کرد، بگیم یکی متعلق اجرته، یکی متعلق امر به صلاته و اینها جدا نیست. اما این مناقشه اول قابل یک تأملی هست، حالا عرض میکنم ببینید، قابل یک تأملی هست این مناقشه اول. و اون تأمل این است که ما در یک عرض شود که مثالهای از این قبیل اگر برویم، ولو این که میبینیم که ولو آن که اون وصف، وصف ترکیب اتحادی است با اون عمل در خارج یکیه، ولی چون قابل تفکیک هست در یه جاهای دیگری، از این جهت ممکنه که در اصل عمل مثلا اخلاص باشه ولی در اون ویژگی که عین عمل هم هست اینجا نباشه. این قابل تفکیک هست. علتش هم اینه که اصلا این وصف علارغم این که وقتی که باشه عین عمله، با عمل متحده، ولی یه جاهایی هم میتونه از عمل جدا بشه. حالا من اول در یک مثال دیگری این را عرض میکنم، بعد برمیگردیم به بحث خودمون. مثال دیگرش این است که نماز خواندن و نماز خواندن در فلان مکان. ببینید وقتی که نماز میخونه با اون وقتی که با اون یه ویژگی داره، با در یه مکانی انجام بشه. گاهی یه کسی در اصل نماز مثلا ریا میکنه، ولی گاهی ممکنه که در اصل نماز ریا نکنه، ولی در کونه عرض شود که فی محل و فی مکان خاص، یعنی در اون ویژگی این محل بودن ریا بکنه. این نماز او بخواند عرض شود کسی بداند یا نداند، بی هیچ انگیزه اون نماز رو براش بخونه، منتها این نماز رو اینجا خونده، در این با این حال خونده. خب این حالی که الان بر نماز عارض شده، این با نماز متحده، با نماز متحده، ولی یه متحدی است که قابل تفکیک هم هست، میشه این نماز رو جای دیگه خوند. خب در اینجا الان ولو اینکه این دوتا نماز و کون و صلات فی هذا المکان این یکیه، الان که نماز خونده میشه یکیه، نماز همین است که الان در این مکان واقع شده، ولی این دوتا خود ذات نماز با کونه و کونها فی هذا المکان الان یکیه، ولی قابل جدایی است، یعنی ممکنه این جایی دیگه خونده بشه. اینجا هم الان اینطوره، نماز میشود، نماز الان که نیابی واقع میشه با این قصد و نیت داره انجام میشه، ولی همین با این وضع، با این احوال داره واقع میشه، ولی همین نماز میشود از این قصد جدا بشه و طور دیگری واقع بشه. بنابراین ولو اینکه کون و هذا العمل نیابیان این وصف متحد با اینه، مثل اینکه کون و صلات فی هذا المکان این وصفی است که متحد با نماز الان، اما این وصف قابل تفکیک هم هست، قابل تفکیک هم هست. وقتی که قابل تفکیک شد اون وقت مانعی نداره، ممکنه کسی بگه که عرض شود که حتی در اونجا، البته اونجا محل بحث است که اگر در اصل عمل ریا نداره، ولی در این که عرض شود که اونجا بخونه ریا داره، اونجا محل بحث، البته اونجا بله مثلا مسلم میره جایی میره، اونجا البته محل بحث، همون هم خیلی میگن درست نیست. عرض شود که بنابراین ممکنه کسی این مناقشه و اشکال اول را به نحوی مورد تأمل قرار بده که نه، نماز و این وصف اون اینا قابل تفکیک هستن در یه جای دیگه و لذا میشه احکام متفاوتی داشته باشن. این تأمل رو ممکنه کسی اینجا مطرح بکنه، حالا ولی این تأمل علارغم این که ممکنه کسی به ذهنش بیاد، ولی این تأمل وارد نیست، برای اینکه اولا اینجا با اون مثالی که زدید یک از یکی دو نظر تفاوت داره. یک تفاوتش اینه که اونجا نماز فرض اینه که نماز را در هر حال میخونه، ولی اینکه اومده در مصلا به قول ایشون میخونه این هم حالا اضافه بر اون شده، توجه کردید؟ ولی یعنی این دوتا امر یا دوتا اراده جدا جدا اثر داره، ولی در اینجا اینجوری نیست. اگر این اجرت و نیابت نبود بنا نبود بشینه روزی مثلا 10 شبانه روز نماز روزه بخونه، هرگز این کار نمیگم، میرفت دنبال کار دیگه. یعنی کارش شده این که 10 شبانه روز نماز روزه بخونه و چقدر پول بگیره، در حالی که اونجا نماز رو در هر حال قرار بود بخونه، منتها حالا اومده اینجا بخونه، اینجا اومدنش یک چیزی داره. پس این تفاوت اساسی اینجا داره که اینجا این نیت و قصد نیابیت اومده قوام فعل به او شده است، به حیثی که اگر این نباشه اصلا نماز نمیخونه، در حالی که اونجا نه، این باشد کون او فی المصلا او فی المسجد او فی الحرم، باشد یا نباشد منو نماز رو بخونه. این یک جهت این تفاوت داره. جهت دیگه اینه که عرض شود که همونجا همین محل بحثه، اونجا خیلی امر واضحی نیست، اونجا محل بحثه، حداقل یک فتوای جدی اونجا تو اربعون فکر کنم همینه، اینه که کونه فی کذا را اگر هم قصد قربت نکنه میگن این منافی با اخلاص در عبادته، با اینکه اونجا ارتباطش هم شاید به صورت متمکن و مکان باشه که حالت عرض باشه، ترکیب انضمامی باشه، اینجا شاید ترکیب اتحادی باشه، این تفاوت هم در اینجا وجود داره. بنابراین این تأمل مشکلی را، یعنی مشکلی را متوجه این مناقشه اول نمیکنه. به نظر میاد این مناقشه درستی است که این قصد نیابی در اینجا یه چیز مستقلی نیست به حیاله، این قصد نیابی اصلا تو تمام فعل حضور داره و پشوانه فعله، بدون این هم مثلا فعل رو انجام نمیداد او، این رکن فعله، اساس فعله، و ولذا نمیشه یک حساب مستقلی براش باز کرد. این اشکال اولی است که به از شبت که مرحوم شیخ وارد شده و شاید این اشکال وارد باشه. البته اگر شما مکاسب رو ملاحظه بکنید خود ایشون اشکال رو فرمودن، مطمئن جواب نمیتونه خوب رفع اشکال بکنه، یعنی اشکال مورد توجه ایشونه. ایشون فرمود بعد از اینکه توجیه میکنن بفرمود این قلت که اینا مثلا اینجوریه، اینا یکی هستن در خارج که جدا نیست، ایشون فرمود نه بالاخره دو تا امر و دو تا موضوعه، این بالاخره ایشون جواب حل نمیکنه، ولی اون اشکال مورد توجه خود ایشون بوده و در هر حال اشکال همونه که در که این قلت خود شیخ آمده، منتها اون جواب ایشون تمام نیست، و اشکال اول و مناقشه اول همینه که این نیابیت در اینجا قوام عمل به او وابسته است، همه عمل متقدم به این نیابیته. نمی شود بگیم که استیجار شده بر وصف نیابیت، توجه کردید؟ نمیگیم نمی شود ثبوتنا، ولی اینجا الان استیجار بر نیابیت نیست، استیجار بر عمل نیابیه که این وصف همه اونو گرفته و قابل تفکیک نیست. این اشکال اول. عرض شد که و اشکال دومی هم اینجا کسانی مطرح کردن و اون این که عرض شد که ما در این بحث نماز و نماز نیابی اصلا دوتا امر نداریم، دوتا امر نداریم. یک امر همون عمل نیابی، اصل وجود دو امر رو میگن اشکال داره. به شکلی تو اشکال قبلی هم این آمد، حالا من جداش کردم. یه وقت هست که میگیم یه امر آمده نماز، یک امر آمده نیابت. خب اینجا میگیم دوتا امر و این دو امر را یکیش هم مثلا توسلیه، یکیش تعبدیه و ما اجرت را در قبال اون امر اول، امر دوم که امر نیابیته میگیریم. اما اگر این دو امر بود شاید توجیه شما تمام میشد، ولی در اینجا اشکال دومی که در اینجا اصلا دوتا امری در کار نیست. حالا یه خود میریم جلوتر از اون اشکال سابق. در اشکال سابق گفتیم اینجا در واقع اینا با هم یکی هستن. حالا اینجا میگیم که نه، حالا فرض بگیریم دوتا، بالاخره دوتا موضوع هم که باشه دوتا امر باید باشه. اون اشکال اول بیشتر متمرکز روی واقعیت خارجی بود که این عمل و نیابیت دوتاست یا یکیه. میگفت یکی است و بس. اشکال دوم اینه که حالا فرض بگیریم که نیابیت یه چیزیست، صلاتیت هم یه چیز دیگری، موضوع ها بگیم متغایره. اما این دوتا موضوع متغایر بایستی دوتا امر متفاوت و متغایر داشته باشه و اینجا دو امر متغایر نیست. اگر شما به روایات مراجعه بکنید ببینید در صلات نیابی یا حج نیابی یک امر داره، مثلا در اون معتبر حماد، نمیدونم در این روایاتش، در بخشی از روایات این بحث نیابیت در صلات قضا در وسائل که ببینید باب دوم سومش اینجور روایات اونجا آمده، صلات القضا اونجا یک باب داره، حالا باب دوم سوم اینا دقیق یادم نیست. قضاء عن المیته عنوان بحث، قضاء عن المیته. اونجا مثلا روایت داره که من عمل من المؤمنین عن میتن عملا ضاعف الله مثلا فی ثوابه، مثلا اینجوری سال عین تعبیر نیست، خدا ثواب خودش اضافه میکنه و جعل للمیت شیئا مثلا، یا همچین تعبیری داره. خیلی هم اینم جالبه دا، این نکته اخلاقیشو توجه بکنید، روایت خیلی جالبه. میگه که فرمود که کسی که این عملی برای میت انجام بدهد، برای دیگری عملی را، عمل نیکی را از عبادات و امثال اینها انجام بدهد، ضاعف الله فی ثوابه، یعنی اگه همین عمل رو برای خودش انجام میداد این ثواب رو نداشت، و حالا که برای دیگری قرار داده ثواب خود اون مضاعف است و چیزی هم به اون میت داده میشه. یه از اون نکات جالب روایات اهداء ثواب یا انجام اعمال نیابی است. از این جهته که اونایی که دقت هایی در این مسائل دارن بخش زیادی از زیارات و مستحبات و ایناشون را قصد نیابت میکنند. حالا از نیابت از یک معصومین بگیرید تا اولیای الهی تا نزدیکان خیشان و امثال اینها. ابتدا آدم با یک چرتکه مادی که به حساب بکنه فکر میکنه که وقتی یک کاری برای خودم انجام میدهم این خب برای خودمه، برای دیگری گویا مثلا یه درجه اومد پایین، ولی در منطق روایات این به عکسه. حالا غیر از اون واجباتی که آدم باید برای خودش انجام بده، اون اون حساب جدایی داره. اما در غیر از اون، از مستحبات و امثال اینها میگه همین که برای دیگری داره انجام میده، ضاعف الله فی ثوابه یضاعف له و یعطی اجرا للمیت. این هم اینه که خود او بیش از حالت انفرادی بهرمند میشود و هم این که چیزی هم به میت داده میشه. این از اون نکات خیلی جالب این روایاته که فکر میکنم در روایات معتبرم این نکته آمده. خب حالا ببینید، در این روایات قضا که ببینیم، این پرانتزی بود، جنبه اخلاقی و معرفتی این بحث بود که مهمم هست و از شرط که بله دیگه اون نگه. حالا رو پولش نه، اینا همه اونایی نیابی داره، حالا نیابیه، بله، یعنی اون در اونجایی که تبرعی باشه اینطوره. حالا اونجایی که اجرت هم بگیره در حج، اونجا داریم، ممکنه اونجا هم اینطور باشه، ولی در غیر حج اجرت رو نداریم. همین بحثایی که داریم انجام میدیم در حال، این نکته اخلاقی معرفتی مهمه که در اعمال نیابی تبرعی قطعا اینطوره. شما تبرعا که میرید زیارت میخونید به نیت اهداء ثواب یا نیابت از پدر مادر و دیگران، این هیچی کم نشد از شما، علاوه بر این که او داره متمتع از مثوبت اخروی این میشه، خود شما هم به شکل مضاعف دارید بهرمند میشوید. این در روایات آمده و بعضیش هم معتبره، اینجور فکر میکنم. خب حالا ببینید، اینجا بحث این بود که اینجا یک امر بیشتر نیست، اینجا نیست که یک امر باشه که مثلا نماز بخون، یک امر باشه که بیا اینو نیابت قرار بده. و از شبت که بنابر این اصلا توی روایات که ببینید یک امر بیشتر نیست. از شبت که اینم اشکال دومه، این اشکال هم ممکنه کسی درش تأملی بکنه، بگه که از شبت که نه، غالب این مستحبات یا واجبات یا این اعمال خیر دو تا امر داره. یک امر داره که میگه که از صلاتو خیر و موضوع این من شاء استقل و من شاء استکثر، نماز بهترین چیزیست که خدا تشریع کرده، هر چه بخونید به جاست. یا فقر او ما تیسر من القرآن، هر چه بخونید امر داره. این یک امره. یک امر هم آمده میگه که اینا را نیابی قرار بدید به صورت مستحب بر وقتی امر. برابر این دو امر در اینجاها وجود داره، اینجور نیست که یک امر باشه، یک امر باشه. این هم یه تأملیه که ممکنه کسی نسبت به این وارد بکنه. اما این هم جواب داره، جوابش اینه که درسته در اونجایی که تبرعی انجام بده همینه، چون اصل نماز او انجام میده، میخواد زیارت بره، ولی حالا در کنارش این امری که میگه اینو فلیج علل المیت، اینم رو توجه میکنه. اما در بحث استیجاره بر عبادات و عبادات نیابی اینجور نیست، فرض اینه که او از اون امر کلی نماز منبعث نیست، او فقط به خاطر اینکه اجیر شده و مزد میگیره داره میره نماز میخونه. اینجا همون یک امر بیشتر وجود نداره. بله در تبرعات غالبا اینطوره، یعنی الان که داره میره حرم برای اینکه زیارتی بخونه یا میشینه قرآنی بخونه، این نیابی بود و نبودش فرقی نمیکنه، نبودم اینو میخون، ولی حالا در کنارش اینم آمده. بنابراین همیشه اینطور نیست که یک دو امر باشه، گاهی از جمله در موارد استیجار اینه که همون یک امر است که داعی او و باعث او بر عمله، ولی زا اینجا یک امر بیشتر نیست، این اشکال هم وارده. پس اشکال اول این بود که در اینجا واقعیت خارجی یک چیزه، دو چیز نیست، و اجرت هم بر همون واقعیت یگانه خارجی است. اشکال که وارد بود، اشکال دوم اینه که در بحث ما یک امر هم بیشتر نیست، دو تا امر نیست که بشود بگیم یکیش توسلیه یکیش تعبدیه و امثالی، نه یک امره در بحث ما اینطوره، ولی اون که در اون چیزای تبرعی ممکنه کسی قائل به دو امر بشه. این هم از این مسئله. و اشکال سوم هم همونی است که ما در بحث اجرت بر عبادات پذیرفتیم به طور عام و اساسی، و این بود که عرض شود که اونچه که واقعیت خارجی و وجدان ماست اینه که این عمل را داره به خاطر پول انجام میده، این عمل را به خاطر پول انجام میده. الان اگر کسی به او پولی نده این عمل انجام نمیده و این اخلاص را ازش میگیره. این هم اشکال سومه. مطالعه اینا چون هم قبلا گفتیم هم بعدم تو بحثای بعدی از خواهیم کرد دیگه ازش سریع عبور میکنیم. به نظر میاد این دو یا سه اشکال به این نظریه مرحوم شیخ وارده، این توجیه اول مرحوم شیخ. دو عرض شود که دو تقریر دیگر هم از این بیان مرحوم شیخ در کلمات خود ایشون یا دیگران آمده که چون خیلی چیز مهمی نیست دیگه ما اون رو عرض نمی کنیم. اگر کسی میخواد این دو تقریر را باز ببینه میتواند همون کتاب مواهب از طه سبحانی رو ملاحظه بکنید. این وجهی که الان عرض کردیم وجه اوله که در مکاسب اومده، در اون رساله شون اومده و در اونجا به عنوان تصحیح اول آمده. وجه دو سه ای که ایشون در اونجا آوردن خود ایشون هم اشاره به این دارن در یکیش حد اول. اون وجه دو سه چیزی فراتر از این وجهی که اول گفتیم نیست، یه نوع تقریرهای دیگری از فرمایش مرحوم شیخ، ولذا خیلی شاید ضرورتی نداشته باشه نکته جدیدی در اونها نیست که اونها رو متعرض بشیم، می توانید در اونجا ببینید. بنابراین وجه اول همین بود، وجه دو و سه طبق اونچه که در کتاب های سبحانی هست تقریری از همین وجه اوله، نکته مهم و جدیدی نداره که حالا به اون بخوایم مفصل باز از نو بپردازیم. که اسم کتابیشون هم مواهب دیگه، بله، المواهب المکاسب، بله، فی احکام المکاسبه. در همین بحث مجموع این هم، بنابراین ما این یک و دو و سه رو یکی میدونیم و همین تغییر اصلیش هم رو گفتیم، اوناش دیگه چی نیست. وجه دوم طبق ترتیبی که ما داریم عرض میکنیم، قبل از اینکه اینو من عرض بکنم یک استدراکی نسبت به بحث دیروز داشته باشیم، چون حالا بعضی این روایاتش هم ملاحظه شد. دیروز راجع به تصویر نیابیت دو سه تا وجه گفتیم دیگه، که وجه حضرت امام و آیه تبریزی و یک تفصیلی هم که عرض کردیم اینجا. در روایات که امروز هم بهش اشاره کردیم گاهی تعابیر جوری است که عن میتن داره که همون حالت وکالت و نیابت پیدا میکنه، یعنی اینکه ینزل نفسه منزلت المنوب عن. من الان رشته بحث رو از ادامه این وجوه قطع کردم، یک استدراکی و تکمیلی برای بحث دیروز دارم میگم. در روایات بعضیش اینجور داره، مثلا همین روایاتی که الان خوندم، من عمل من المؤمنین عن میتن عملا، این تعبیر اینه، من عمل من المؤمنین عن میتن عملا، یک مسلمانی از طرف دیگری عملی رو انجام بده. اینجا ظهور در نیابت شخص داره، این جای خودش، جای او قرار میگیره، به جای او داره انجام میده، حالا نیابت یا وکالت مثلا اینجور چیزی. اما در بعضی روایات داره که من عمل مثلا عملا و جعل العمل للمیت، این هم در بعضی روایات داره، تون در وسائل هم هست، اون ابواب قضاء الصلات و از مسائل علی بن جعفر این نقش شده، من عمل و جعل ذلک العمل للمیت. اینجا تنزیل اومده روی عمل نه روی خود شخص، میگه این عمل را به جای او قرار بده، عمل رو عمل او قرار بده، این عمل رو عمل او قرار بده. این دو تعبیر در روایات آمده و عرض شود که شاید از هر همون این نیست که خیلی کسی به ذهنش نمیاد که من خودم رو جای او گذاشتم، بیشتر همون میاد که عمل را برای او قرار دادم، این عمل را جای عمل او قرار دادم. این شاید که از بعضی روایات استفاده میشه این از سبب عرفی تر باشه. این اولا این نکته ایست که در تکمیله بحث دیروز خواستم عرض بکنم، یعنی بیشتر این است در اعمال نیابی، یعنی میگه این عمل رو برای او قرار دادن که عمل مال او. اما اینکه حالا بگیم که این به خاطر اینه که خودم را جای او قرار دادم، همیشه این تو ارتکاز خیلی نیست، میگه عمل رو برای او قرار دادم در مقام اعتبار و ادعا. در بعضی روایات هم این آمده، گرچه بعضی روایات هم داره ان میته، ولی این بیان دوم از هر و شاید قوی تر باشه. در ارتکازات هم معمولا اینطوره دیگه، میگه من یه عمل رو برای او قرار میدم، خیلی اینکه خودم رو او قرار دادم این خیلی تو ذهن نمیاد، عمل رو برای او قرار دادم. اینم حالا یه استدراک برای اون، خیلی البته حالا اینا مهم نیست. آره؟ میدونم، حالا بعد دیروز که من میگفتم این نیابت هم در بعضی روایات آمده ولی کمه، بیشتر این تعابیر آمده، جعل العمل للمیت، یا مثلا ان میتن هم البته داره. حالا وجه این وجه اولی بود که در تصحیح اخذ اجرت در کلام مرحوم شیخ آمده بود با دو سه تقریری که در مکاسب و در اون جزوه و رساله اجرت بر عباداتشون در آخر مکاسبه. وجه دومی که چیز جدیدی نیست ولی حالا چون بخوایم همش رو بگیم عرض میکنیم، وجه دوم هم اینه که چیز جدیدی نیست برای اینکه همونی که در اجرت بر عبادات قبلا گفته شد همون اینجا هم آمده. وجه دوم همون بحث الداعی علی الداعیه، به عنوان قاعده کلی که جمع زیادی از متأخرین اون را پذیرفتن و سابق مفصل بحث کردیم. این وجه طبق تقریری که قبلا عرض می‌کردیم این بود که در اصل اجرت بر عبادات، نه عبادات نیابیه، در کلی اجرت بر عبادات مشهور که قائل به صحت اون بودن یه وجهی داشتن به عنوان داعی علی داعی، می‌گفتن قصد مزد خود او باعث مستقیم، باعث بر عمل بدون اخلاص نیست، بلکه قصد مزد موجب می شود که او بیاد قصد عبادیت عبادت بکنه. ولذا قصد مزد اگر عامل و علت قریبه و متصل به صدور فعل باشد این فعل میشه غیر الهی و باطل، اما اگر این قصد موجب بشه که او بیاد خدا را عبادت، قصد مزد بشه موجب بشه که بیاد خدا را عبادت بکنه، یعنی اون قصد یه قصد دیگری ایجاد بکنه، این میشه قصد طولی. بنابراین گاهی قصد رابطه قصدی و نیتی با عمل رابطه متصل به گونه ای که این قصد علت جزء اخیر علته و علت قریبه صدور فعله. گاهی است که نه، علت بعیده است، یعنی اون قصد موجب می شود که قصد دیگری پیدا شود و اون وقت عمل را انجام بده. مثل که می گفتیم که مثلا قصد داره که مجتهد بشه، اون قصد موجب می شه که بره دنبال این که استاد پیدا بکنه، اون بعد یا موجب میشه که بره مثلا فلان درس بره و مسائلی از این قبیل، که قصد مجتهد شدن اومده بعد از اون چند قصدی تولید شده تا عمل انجام شده. وقت در اینجا هم قبلا گفته میشد که اونی که مبتلع اعمال عبادی است اینی که قصد متصل به عمل مزد باشه، غیر الهی باشه. اما اگر قصد از اتصال به عمل فاصله گرفت، شد قصد مولد قصد دیگر، یا به عبارت دیگه داعی علی الداعی، اینو وقت مخل به عبادیت نیست. این همون بیانی بود که قبلا هم گفته ایم. اون وقت اینجا هم گفته میشه که قصد مزد همونطور که در مطلق اعمال ارشد عبادی مشکلی نداشت، در عبادات نیابی هم مشکلی نداره، برای اینکه قصد مزد موجب میشه که او بیاد واقعا برای خدا نماز بخونه. این آدمی که اجیره و داره نماز روزه میخونه، در حین عمل این قصد الهی او را برانگیخته که این کار را بکنه. منتها چرا اومده قصد الهی کرده؟ به خاطر اینکه قصد مزد را داره. ولذا قصد مزد داعی طولی است، داعی علی الداعی است، و این طبق مثلا مبانی و روایات اونها مخل به عبادیت عبادت نیست. در عمل نیابی هم همینجور، مثل که در غیر نیابی اینجور بود، در نیابی هم اینطوره. این توجیه دومه که بحث جدید نیست، همون بحث قبله. مناقشه در اینم الکلام، همه اون بحثایی که ما اونجا کردیم، ما از کسانی بودیم که تصور میکردیم اونچه که غالب متأخرین و اعلام به اون تمایل پیدا کردن که دایی علی دایی مضر نیست، ما میگفتیم که نه، عرض شود که مضره. یه جاهایی رو از اون استثناء کردیم طبق اون 4-5 بندی که سابق گفتیم، که خیلی مفصل دو جلسه اینجا سه جلسه بحث کردیم، و نهایتا اینه که گفتیم دایی های علت دایی هم اگر مثل مزد و مال و ریاست و مقام و امثال اینا باشه، اونم مضره. دایی علت دایی هم مضره به عبادیت عبادته، مگر اون دایی های اخروی یا دنیوی که خدا راه را به ما نشون داده. و الا این دایی هایی که روی فرمول داد و ستدی آدم میره پول میگیره، این میگفتیم چه دایی متصل باشه، چه منفصل، چه قریب، چه بعید، چه دایی مباشر، چه دایی علت دایی، همش اشکال داره. و استثنایی داشت که استثناشو قبلا البته عرض کردیم که اونم اینجا رو نمیگیره، اینجا رفته معامله داره میکنه، داره این عمل نیابی رو داره در معرض معامله قرار داده. گفتیم این از اون خلوص و اخلاص عبادت رو میندازه و قابل قبول نیست دیگه. تفاصیلش همون بحثای سابقه. خب اینم وجه دوم. تا به حال ما دو وجه عرض کردیم. یکی وجه این بود که نیابت و عمل جدا، جوابش بود که نه، این جدایی اینجا قابل قبول نیست. یک وجه هم اینه که این مزد دایی طولیه نه متصل. اینم قبلا گفتیم از دید ما درست نیست، گرچه مثل آقای خویی و مشهور اینو قبول دارن. حالا تا دو سه وجه دیگری است که انشاءالله بعد از
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.